بسیاری از عزیزان و بیننده های ما آماده هستند تا همچون پنج شنبه های گذشته سخنان ارزشمند استاد علوی تهرانی رو بشنوند. سلام علیکم، خیلی خوش آمدیم. طاعات عبادات قبول، عزاداری ها قبول انشاءالله.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید به همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوایج بینندگان عزیز، ما هم انشاءالله امیدواریم که حضرت ابا عبدالله حسین عزاداری هر کسی در شأن خودش انشاءالله بپذیرد.
انشاءالله
بشایست.
خیلی ممنون و متشکرم. ما با استاد علوی تهرانی درباره بندگی خدا صحبت می‌کردیم در جلسات گذشته و پنج شنبه های پیش از این، و خب محرم و صفر فرا رسید و ماه عزای ابا عبدالله، و بحثمون متوجه و متمرکز بر موضوع خاص این ایام هست. بنابراین درباره بایسته های عزاداری امام حسین علیه السلام صحبت می کنیم که آیا اساساً این عزاداری ها و حضور در مجالس عزای سالار شهیدان اصالت داره و یا مستحب یا نه، این یک ضرورتی است، آدابش چیه، شأنش چیه، این رو خواهش میکنم تو این یک دو جلسه ای که میخوایم در این دهه عاشورا صحبت بکنیم برای ما باز بفرمایید و مطرح کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اول یه روایت رو در باب جایگاه حضرت ابا عبدالله حسین بخونم و بعد این مطلبی که استاری فرمودید رو من انشاءالله ادامه بدم. فقط به یک روایت اشاره میکنم از رسول گرامی، این حدیث که ان له درجتا لا ینالها احد من المخلوقین. برای وجود نازنین عزت سید الشهدا یک مرتبه وجود داره که لا ینالها، نمیرسد با اون مرتبه احدی از مخلوقین، هیچ کس نمیرسه. این چه جایگاهیه؟ این همون است که شما در زیارت عاشورا میخونید اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین. یعنی اگر کسی بخواد وجاهتی پیدا بکنه نزد خدا، موجه باشه، باید به وجود نازنین حضرت ابا عبدالله زلفش گره بخوره. خب این مقام مهمیه، علال قاعده باید بگیم که خب این مقام باید بر از رسول گرامی باشه، بر از زهرا باشه، اما رسول الله او رو فرمودن و در حدیث قدسی اللهم اجعلنی، خدای عمر قرار بده، اندک وجیها بالحسین. این مقام رو هیچ وقت یادون نره. این یک.
در دعای توسل البته در مورد سایر معصومین هم میگیم این رو.
بله. این وجاهت عرض به حضورتون که با اون وسیله بودن فرق میکنه، اون جای معنای وسیع تری داره. البته عرض بکنم، ببینید ما اینو که داریم میگیم وقتی خدای نکرده به این معنا نشد که مثلا امامت حضرت سید شهدا امام تر هستن یا نه، اینا در همه این درجات مساوی هستن. منتها خب بالاخره افراد، شما در قرآن هم داره دیگه، انبیا تلک الرسل فضل نام از اونها و بعض از انبیا، این فضیلت در منصبشون نیه اما در جایگاهشون چرایی تفاوت هست. خود اهل بیت هم فرمودن. حالا مترتب بر این مسئله ما این مطلب رو بیان می‌کنیم. این مسئله که بخوام بیان بکنم سالی یه بار باید مطرح بشه تا ذهن‌ها، چون مردم معمولاً یادشون میره و شاید بعضی ها شبهه بکنن به خاطر بعضی ها مسئله که پیش میاد. ببینید آقا، اقامه عزا برای حضرت سید الشهدا دلیلش چیه؟ یک، آیا این یک امر بایسته است، باید بشود، یا یک امر شایسته است، خوب است که بشود؟ خب باید بشود لزوم، این که خوب است بشود استحبابه. زمین تا آسمون فرق میکنه. چرا اقامه عزا سال اول لزوم یا استحباب؟ جواب سال دوم. این هر دو رو اگر بتوانیم در این جلسه انشاءالله پاسخ بدیم.
بسیار.
من شأ جواب رو از قرآن بدیم دیگه. بله. از قرآن بهترینه دیگه، گرچه در روایات هم خیلی مطلب داریم. از آیه شریفه سوره مبارکه شورا آیه 23 شروع میکنیم. به پیغمبرش فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر به این مردم بگو در برابر این رسالت از شما مزد نمیخوام جز مودت ذوی القربای خودم رو. پس پیغمبر 23 سال رسالت داشتن، امور دنیوی رو اصلا، در امور معنوی هم فرمودن مودت ذوی القربای من میتواند در واقع مزد رسالت من
باشه. یعنی این که 23 سال رسول گرامی زحمت کشیدند و هیچ پیامبری به اندازه او اذیت نشد و اینقدر تلاش و اینقدر مرارت و سختی ثمره شد اسلام عزیز و این آموزه هایی که میتونه به ما زندگی درست رو یاد بده، رسول الله میفرماید که من هیچ مزدی از شما نمیخوام مگر یه چیزی. این مگر یه چیزی یعنی که دیگه رایگان هم نیست، این مجانا در اختیار شما قرار نیست، شما اینو باید به من بدید. یعنی الا المودت فی القربا مزد رسول گرامی است به واسطه رسالت.
بعد معلوم شود که این مودت چه امر عظیمی است که میتواند مزد رسالت باشه.
یعنی هیچ چیزی مزد رسالت نیست الا این.
این همه امکانات به پیغمبر دادن، دنیا و آخرت رو بهشون دادن، ولی هیچ کدوم مزد رسالت نیست.
درست.
این مودت ذوی القربا میتونه این همسنگی رو داشته باشه. آیه وقتی خونده میشه سه تا سوال مطرح میشه. سه تا سوال رو مطرح بکنیم جواب بدیم که در واقع بحث اولمون تموم بشه.
بله.
سوال اول، چرا رسول خدا در مقابل رسالتشون مزد خواستن در حالی که سایر انبیا که زبان حالشون در قرآن آمده تقاضای مزد نکردن، در حالی که حضرت رسول اکرم افضل الانبیا هستن، سید المرسلین هستن، برتر از اونا هستن، قاعدتا اینا باید حضرت رسول باید یک رفتاری قوی تر از اونا، ولی از آن فرمودن من مزد میخوام. در سوره مبارکه هود آیه 29 زبان حال حضرت نوح و یا قوم لا اسألکم علیه مالا، ای قوم من در مقابل رسالتم از شما مالی نمیخوام. ان اجری الا علی الله، که پاداش من
با خداست.
با خداست، یعنی شما نمیتونید مداخله بکنید. این مطلب در سوره مبارکه شعرا آیه 127 جناب نوح، جناب هود، 145 جناب صالح، 164 جناب لوط، 180 جناب شعیب، زبان حال چهار پیغمبر رو با یه آیه بیان میکنن و اونی که و ما اسألکم علیه من اجر. همه این بزرگواران فرمودن بابا ما در مقابل رسالت ما شما مزد نمیخوایم. این اجریه که اجر ما الا علی رب العالمین، نیست مگر بر عهده پروردگار جهانیان. خب این پنج پیغمبر که زبان حالشون معلوم شد میگن ما مزدی بخوام پیغمبر ما میخواد، این دلیلش چیه؟ دلیلش این است که در دو آیه که اشاره میکنیم این جا مشخص بکنیم که آقا اگه پیغمبر هم فرمود من مودت ذوی القربای خودم رو به عنوان مزد مطالبه میکنم، این در جیب من نمیره، این تماما به نفع شماست. یعنی شما یه مزدی رو میدید به نام مودت و این مودت منفعتی برای من نداره، تمام منفعتش برای شماست. کجا بیان میشه؟ در دو آیه، یک سوره مبارکه سبع آیه 47 قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. پیغمبر به اینا بگو اون چه رو که من مطالبه کردم به عنوان مزد رسالت تماما منفعتش برای شماست، فهو لكم، همه اشمال شماست. یک اپسیلونش هم اگر بتونیم مثلا بگیم واحدش مثلا اپسیلون باشه، کمترین ذره‌اش هم به من بر نمیگرده. یعنی چی؟ اینو باید به تفسیر از روایت نگاه کرد. پیغمبر حتمی مرتبت فرمودن حب و اهل بیتی ینفع فی معت مواتن احواله نعزیمه، این محبت و مودت اهل بیت من صد جا به دردتون میخوره. صد جا این خیلی سخته، عقبه های خیلی مشکلی است. اکثر ذلک عند الموت و القبر و الحساب و الصراط و المیزان و عرض الاعمال الالله، همه مواقفی که در بحث‌های قبلی هم داشتیم و جاءت سکرت الموت که سختی‌های مرگ آمد، یکی از چیزهایی که این سختی‌های مرگ رو آسان می‌کند تا خود قیامت همین مسئله مودت ذوی القربی است. بنابراین پیغمبر 23 سال زحمت کشید برای این امت و سخت‌ترین در واقع شرایط رو داشت در این امت نسبت به همه انبیاء سلف. از دار دنیا که رفتن فرمودن در مقابل رسالت من مزد مودت ذوی القرباست، اما این مزد منفعتش برای شماست. اگر مودت ذوی القربای من رو داشتید، شما عرض به حضورتون که مرگتون آسان خواهد شد، درش دخل تصرف خواهد شد. به یه روایت اشاره بکنم تا تفهیم بشه برای افراد.
خیلی خوب.
ببینید آقا، با سابقا هم گفتیم که در همین جلسات گذشته گفتیم که یکی از سختی های مرگ جان دادنه. یکی از انبیایی که خیلی ساده جان داد جناب موسی کریم الله، وقتی از دار دنیا رفت به ایشون گفتن یا احول الانبیا موتن، اینقدر آسان بود که حتی عنوان گرفت. یک کسی که خیلی راحت از دار دنیا رفتی بین انبیا، کیف وجدت کلمات، مرگ رو چگونه یافتی؟ فرمود کشاتن هیه تسلق و هیه هیه، که مثل گوسفندی که پوستشو میکرده در حالی زنده است. خب اینو چکار بکنیم آسان بشه؟ حضرت امام صادق علیه السلام کامل زیار است. حضرت امام صادق علیه السلام یک مریدی دارن از عراق به نام مسمع ابن عبدالملک. به مسمع فرمودن مسمع تو در عراق که هستی به زیارت جد قریبم حضرت ابا عبدالله الحسین میری؟ گفت من در بصرم، حاکم بصره از دشمنان شماست. من هم کسی هستم که افراد زیادی بر صورت با من مراوده دارن و سر سفره من هستن، مثلا فرض کنید 1000 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از قبل تعامل با من نون دارن میخورن. حالا اگر من شهرت پیدا بکنم به این که شیعه شما هستم، جان این 1000 نفر
در خطر.
امام یه مکسی کردند و افسوسی خوردند و بعد بهش فرمودن به این که حالا که به زیارت نمیری برای جد قریبم گریه میکنین؟ گفت بله آقا، ما این کار رو انجام میدیم. ما هفته یک بار در منزل خدم و عشب رو جمع میکنیم، روزه خان میاد، روزه بخونیم و ما گریه میکنیم به ازای مصیبت جد شما. و بعد گفت من شدت گریه رو بخواست ترسیم بکنه که اینقدر گریه میکنیم در اون مصیبت که بغض راه گلو رو میگیره، چشمان مثلا فرض کنید قرمز میشه. امام هیچ کدوم رو رد نکردن، سکوت امام تاییده، یعنی میشه در این حد برای امام گریه کرد. بعد حضرت فرمودن میخوای من بشارت بدم در مقابل این گریه بر حضرت ابا عبدالله؟ گویا ابن رسول الله شما خاندان بشارت هستید. حضرت فرمود هر کسی که برای جد قریبم گریه کند در موقع احتضار که جناب ملک الموت میآید، جدم رسول خدا، پدرم امیر المؤمنین، مادرم فاطمه زهرا، عموم امام حسن مجتبی، همه حضور پیدا میکنن و به اون جناب قابض الارواح توصیه میکنن، میگن با این آدم مدارا کن، این گریه کن سید الشهدا است. بعد از ازا فرمودم میگن که مسمع تو در اون موقع خواهی دید که جناب قابض الارواح مهربان تر از مادر است، خوشروترین و زیباترین فردی است که تو تا کنون تا اون زمان ندیدی. این ثمره گریه برای امام حسینه. گریه هم حاصل نمی شود الا از باب چی آقا؟ اینکه مودت و محبتی به ساعت مقدس باشه. بنابراین اگر فرمود این مودت رو داشته باشید، منفعت این مودت برای اون کسانی است که ودی دارند و محب هستند. این یه مطلب.
خب یه بخشی رو ببینیم استاد، برگردیم.
بله،
من پیرو این موضوعی هم که فرمودید سوال خیلی مختصری دارم، تو پرانتز جواب بدیم که از مسیر بحثم خارج نشیم. یه بخشی رو ببینیم و برمیگردیم خدمتتون هستیم. با آفتاب شرقی در پنجمین روز از ماه محرم، ماه عزای سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، با شما عزیزان همراه هستیم و بحثمون پیرامون این موضوع هست که این محبت و مودتی که از اهل بیت در وجود ما باید باشد و این مزد رسالت رسول گرامی اسلام هست صلوات الله علیه و آله، مطابق آیه شریفه سوره مبارکه شورا، این چه ثمرات و برکاتی داره. استاد درباره این موضوع صحبت کردن، هستند افرادی که حتی مسلمان نیستند، یعنی اسلام نداره، آیین و کیش دیگری داره، ولی وقتی به داستان و ماجرای ابا عبدالله برخورد میکنه، این دل میشکنه از این صحنه تراژدی که به وجود آمده و بود. در ماجرای اسرای کربلا هم هست که اون شخص نصرانی در دربار یزید علیه اللعنه گفتش که ما مرکب عیسی علیه السلام از یه جایی رد شده، اونجا داریم تبرک میجوییم، وقت شما چجوری پسر پیغمبرتون رو، و بعد مسلمان شد. با اونها چه میکنه اگر این محبت و مودت در وجود اونها بگه آه من امام حسین رو دوست دارم و وقتی مصیبت او رو میشنوم عشق بر چشمانم جاری میشه؟
جناب آقای سلجو، اگر این محبت اظهارش حقیقی باشد، لا محاله منجر به هدایت است. ان الحسین مصباح الهدى. توجه میفرمایید؟ اگر حقیقی باشد، یعنی اگر واقعا عاشق سید الشهدا باشه، این قطعا هدایت میشه. نظیر وهب، وهب نصرانی جز اصحاب سید الشهدا، اون یه روز هم نماز شب نخون، یه شب هم نماز شب نخون، یه روز هم سر بندگی بر مبنای اسلام نداشت، ولی عشقش به سید الشهدا واقعی بود، هدایت شد. حالا اگر هم اون در واقع واقعی نباشه، یعنی منشه در واقع تأثیرات عاطفی باشه، یک امر عاطفی باشه، بالاخره آدم متأثر میشه، یک آدم منصف باشه ها.
بله بله.
که حالا تو با بزرگترا دعوا داشتی، بچه 6 ماه چرا؟ حالا بعضی اصلا قلقم شیطان میشن، نسبت به بچه 6 ماه هم مشکل پیدا میکنن، یعنی اینجا مدافع یزید میشن، اینقدر از سر بی‌انصافی حرف میزنن.
ختم الله علی قلوبهم.
واقعا علی قلوبهم، واقعا علی قلوبهم. گاهی منشه عاطفی پیدا میکنه، یعنی میگه آقا مثلا حالا چرا آبو بستید؟ شما جمعیت تو 30,000 نفر بودن، 72 نفر بودن، چرا این کارا رو کردید؟ چرا این شقاوته رو کردید؟ اگر منشأ عاطفی هم داشته باشه، تردید نکنید که باعث تخفیف میشه، قطعا باعث تخفیف میشه. آیه شریفه میگه، من نمیگم، ان الله یغفر و ان الله لا یغفر من یشرک به، اگه گناه شرک نباشه، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. توجه میکنم؟ خب یک سبب میخواد دیگه، یه سبب شده که این از زیر عاطفی سوال کرده چرا سید الشهدا رو و ای زنبن قتلت، همین آیه رو سوال کرده. توجه میکنم؟ قطعا منشه تأثیر خواهد بود. توجه میکنم؟ حالا گفتی وجه اول این است که پیغمبر ما درخواست در واقع مزد کردن، سألتکم ما سألتکم من اجر فهو لکم. آیه دوم در سوره مبارکه فرقان 57، این مزد اصلا تریس برای ارتباط شما با خدا به من نمیرسه، تو اگه میخوای به خدا برسی راهش همینه. قل ما اسالکم علیه من اجرا، آه من از شما اجر و مزد در مقابل رسالت هم نمیخوام، الا من شاءم، مگر اینکه اگر کسی بخواد ان یتخذ الی ربه سبیلا، یه طریقی پیدا بکنه به سوی حضرت حق، این طریق چاشتیش مودت زبل قربای منه که میشه وسیله الالله میشه، اینها میشن وسیله به سوی خدا. یعنی تو اگه بخوای با خدا صحبت کنی کسی باید دستو بگیره بر اینو، فقط این هست، اینها طریق مودت.
این دوتا مبتدا یکسان بود، این خبرها هم میتونه معادله هم باشه.
بله، بنابراین اگر رسول گرامی مزدی رو تعیین کردن، یک، اون مزد تماما به نفع در واقع اون کسانی است که محب میشن، بعد خود وجود نازنینش رو در مرتبه دوم هیچ بهره ای از اون مزد نمیبرن. این بخش سال اول. سال دوم که از این آیه مطرح میشه، فرمودید الا المودت فی القربا، ذوی القربا کیه؟ ذوی القربا پیغمبر کیه؟ در کتاب ذخایر العقبا از احمد ابن حنبل که یکی از رهبران در واقع چارگانه فقهی اهل تسنن، از ابن عباس این حدیث رو نقل میکنه که جناب ابن عباس میگه بی که وقتی آیه نازل شد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مردم از رسول الله سوال کردن، من تقاضا میکنم بینندگان عزیز عبارت روایت رو توجه بکنن که مردم چه سوال کردن، مواجهه پیغمبر رو هم با سوال دقت بکنن که چه جواب دادن.
منبع روایت هم از
زخار و هم منابع اهل سنت.
بله.
مردم سوال کردن یا رسول الله من قرابت و کلذین وجبت مودتهم، این ذوی القربایی که واجب کرده است آیه مودتشون، اینا کیا هستن؟ ببینید فهم مردم از آیه وجوب مودته نه استحباب مودت، و پیغمبر هم نفی نکردن، نفر بودن شما نفهمیدید واجب نیست که این مودت، این مودت مستحبه. همین که فهم سائل رو پیغمبر نسبت بهش سکوت کردن، یعنی وجوب رو تقریر کردن، بنابراین مودت امریست واجب. بنابراین عزاداری اگر از مصادیق مودت باشد بایسته است نه شایسته. این به حکم نقل و اما به حکم عقل و عقلا، عقل و عقلا هم حاکم به این مطلب هستند. اگر کسی جایی کار کرد اجیر بود، لازم است، واجب است که مزدش پرداخت بشه، نه اینکه خوب است مزدش پرداخت بشه. پس حکم شرع مطرح در واقع وجبت مودت هم، پیغمبر تقریر کردن همین وجوب رو، و حکم عقل و عقلا هم که در واقع واضح، آقا کسی میاد از صبح تو خونه شما کار بکنه، شب شما آقا حالا خوب بود بابا شما موز بده ما نمیدیم، اون کار خوب انجام نمیده، خب میره شکایت میکنه، شکایت بخاطر که واجبه، توجه میفهمید؟ بنابراین حکم عقل و عقلا هم حاکم بر وجوب هست. خب سوال کردن من غرابت و کلذین وجبت مودتهم، قال رسول الله علیون و فاطمه و ابناهما، ذوی القربای من این چهار نفر هستن،
یعنی صریح‌تر و واضح‌تر،
واضح‌تر ندارم من به اهل سنت. حالا سومین سوالی که در این آیه مطرح میشه، مودت به چه معناییه؟ آقا جان عرب از علاقه قلبی دو تا در واقع دو تعبیر داره. اگر این علاقه در محل قلب باقی بماند ازش تعبیر میکنه به محبت، اما اگر این علاقه قلبی رو اظهار کرد ازش تعبیر میکنه به مودت. پس مهمترین تفاوت مودت با محبت در اینه که مودت اظهار علاقه درونیه. یه موقع شما یک کسی رو دوست داری، این نسبت رو میشه محبت. یه موقع چون دوستش داری یه شاخه گل هم بهش بدی، این میشه اون مودته. لذا از ما اظهارش رو خواستن، یعنی مودت رو خواستن، نه اینکه من قلبا دوست دارم.
درست.
این بحث اول. حالا این اظهار مودت جلواتی داره، ظهوراتی داره، به اشکال مختلف میتونه ظاهر بشه. یکیش این است که آدم پیروی و اطاعت و انقیاد داشته باشه نسبت به محبوب. ان کنتم تحبون الله
فاتبعونی،
اگه پس تبعیت بکنید، یعنی یه پیروی درش وجود داره. یکی از مصادیق و جلوات اون اظهار محبت به زیارت محبوب رفتنه. حارس همدان از مریدای درجه که امیرالمومنین یه روز ظهر رفت خدمت از گرما، حضرت بهش فرمود ما جا بک، چی شده اومدی ظهر اینجا، کاری داری؟ گفت حب بکه والله، خاطر که تو دوست دارم به خدا. خوبه از 10 تا زیارت شرف یا محضر است رضا میشین، یه دفعه بری خدمت امام رضا بگیم آقا چون دوست داشتم اومدم، چی رو بخوام؟ نه پول میخوام، نه زن میخوام، نه مریضم میخوام، شما فقط چون دوست داشتم، همین، خداحافظ برگرد. این مودته. حالا ممکن است بعضی از بگم آقا این همه گرانی این حرفا، بالاخره آدم باید بهای دینشو بده. بهای دین پول نی، بهای دین جانه که آدم باید بده، پول که دیگه از جان مادومه. سومین جلوه از جلوات در واقع اظهار محبت تکریم و تعظیم محبوبه. چهارمیش برآورده کردن خواسته هاست. پنجمیش دفاع از محبوبه. ششمیش حفظ آثار محبوبه. احترام به نسل و فرزندان و تمام وابستگان محبوب. این نوکر اربابه، بهش احترام بذارید. بچه اربابه، بهش احترام بذارید. و هشتمی شده که شریک غم و شادی باشید. شما اگه یکی از عزیزانت، یکی از دوستانت، یکی از عزیزانش فوت بکنه، وقتی در خط به شرکت میکنه ما رو شریک غمتون بدونید. چرا نمیگی؟ به خاطر اینکه باش رفیقتی که بهش محبت دید، بخواه یه جوری دلجویی بکنی ازش. درست. حالا امام صادق همین مطلب رو فهمه. شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا. این تعبیر من فاضل طینتنا یکی از تفاصیلش اینه. ما وقتی بخوایم شدت اتصال رو در زبان فارسی با هم بگیم، میگه این دوتا یه روحن در دو بدن. حالا عرب که بخواد تعبیر کنه میگه من فاضل طینتنا. از گل خود ما خلق شده اینا. نه از گل خود ما. یفرحون لفرحنا، یحزنون لحزنا. فرح و شادیشون ملاکش ماییم، یا شریک غم و شادی ما هستن. و بعد وجود ناظرین حضرت صادق بفهمد رحم الله شیعتنا، رحمت خدا بر شیعان ما، پیروان ما، شیعتنا والله هم المؤمنون. حقا شیعان ما حقیقتا مؤمنین واقعی هستن. فقط والله شرکونا فی المصیبه به طول الحزن و الحسر. به خدا سوگن اونها در یک اندوه و حسرتی دائم با ما شریک هستند. یعنی عزای سید و شهدا یکی از مصادیق مودت است که در آیه به حسب آیه صریح آیه مزد رسول خداست و به حکم عقل و عقلا و خود روایتی که نقل کردیم وجبت مودت هم پرداخت. این موضوع چی آقا؟ واجب بود نه مستحب. پس بایسته است. شایستگی ندارد، بایستگی دارد، لزوم داره، از باب عمل به قرآن کریم. بنابراین شیعان، علاقمندان و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، اینها تقریبا در تمام ایام محرم و صفر و شاید بعدش هم هفته یه بار، ماهی یه بار مشغول به عزای است عبدالله هستن.
خیلی عالی. البته که تکلیف برای همگان روشن شد و من میخوام از این فرصت چند ثانیه‌ای که دارم این رو هم عرض بکنم که فرصتی است برای بهشتی شدن ما.
فرصتی است.
یعنی از
دستمون بره. جناب حر ابن یزید و جناب وهب راه رو باز کردن، به اتصالشون به سید و شهدا کارشون به جای کشیده که امام زمان در مقابل شهدا قرار میده. به عوی انتقام آسمان شدن، ملکوتی شدن مال ایناست. اللهم اجعلنی عندک وجیهم بالحسین. به واسطه امام سه وجاهتی پیدا کردن که امام معصوم میگه به عوی انتباه اونی. پدر امام زمان
و این تاریخ مصرف هم نداره. این نیست که فقط منحصر در اونها باشه. الان هم جاریه.
الان هم افرادی هستن. ما نبخواست داستان معاصری رو بگیم که خدا نکرده شاید شبهی در بعضی باشه، ولی اونا چیه قطعیه دیگه.
استاد خیلی لطف کردید. من از شما یه تقاضایی دارم. حاج آقا منبرهای بسیار خوبی دارن. شبهای محرم در مسجد امیر در تهران در خیابان کارگر بسیار محفل باشکوهی است، مردم توی خیابون و خیابون بسته میشه کلا. و همجا هم دعوت میکنم که عزیزان حاضر بشن، هم در این جلسه و هم در جلسات و حیات دیگر، و هم از شما تقاضای عاجزانه و خاضعانه دارم که دعا کنید همه ما رو ان شاء الله.
حتما دعاگو هستی به خداوند علی اعلا به همه ما کمک بکنید که بتوانیم به وظیفه‌مون نسبت به حضرت ابا عبدالله حسین و اهل بیت پیغمبر درست ترین وظیفه رو انجام بدیم، و به برکت محمد و آل محمد خداوند علی اعلا این کشور رو از جمیع خطرات
ان شاء الله. خیلی متشکرم و ممنونم. تا دیداری دیگر، یا الله، خدا نگهدار.